بخشی از 38 همایش بین المللی وحدت اسلامی رو که به صورت زنده در حال اجرا و پخش بود رو ما تونستیم از طریق رادیو گفتگو به سمع شما عزیزان برسونیم و شما همچنان همراه هستید با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. بله، با توجه به اینکه امروز آخرین روز از برگزاری نمایشگاه رستاک هست و این نمایشگاه هم در محل مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه در حال برگزاری است، امروز هم شما به صورت زنده طبق معمول تو این فرصت ساعت همراه میشید با برنامه هشتگ رستا.
هشتگ رستا. هشتگ رستا.
محتوای پخش شده در شبکه‌های نمایش خانگی و رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر به غیر از صدا و سیما با چه سازوکاری نظارت می‌شود؟ اقتضائات این نظارت چگونه است و چقدر تکافوی نیازهای این بستر و جامعه در آن دیده می‌شود؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما مخاطبان عزیز شبکه رادیویی گفتگو. از این لحظه با ویژه برنامه‌ای که از سومین نمایشگاه ملی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران تقدیم حضورتون میشه با شما همراه هستیم. من محمد فیروزی افتخار دارم در این برنامه به طور زنده در خدمتتون باشم به مدت احتمالاً حدود یک ساعت و قرار هستش که در این برنامه آسیب شناسی و بایدها و نبایدهایی که رسانه‌های صوت و تصویر با اون مواجه هستند رو به بحث و گفتگو بگذاریم. دقایق ابتدایی هستش که نمایشگاه آغاز شده، مخاطبان و بازدید کنندگان این نمایشگاه کم کم وارد محبت‌های نمایشگاه میشن، در حالی که روز پایانی این نمایشگاه رو داریم سپری میکنیم. امروز پنجشنبه تقریبا تا حدود ساعت 18 این نمایشگاه برقرار هست. احتمالاً اگر در ساعات پایانی تمدید بشه ساعت بازدید بیشتر خواهد شد. در این 4 روزی که نمایشگاه سوم ملی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر برگزار می‌شد، غرفه‌های مختلفی در اینجا حضور داشتند، غرفه‌های حوزه‌های فیلم و سریال و انیمیشن که از طریق بسترهای مجازی و از طریق بسترهای نوین محتواشون رو عرضه می‌کردن. این غرفه ها در این نمایشگاه با حد اکثر توان حاضر شدند و تلاش کردند که محتواهایی که دارن و تولیداتشون رو به رخ بکشن. خب ما تا دقایق دیگر و لحظات دیگر قرار هستش که با اولین مهمانمون گفتگو کنیم، یک رفت و برگشت داشته باشیم، در خدمتتون هستیم. اولین مهمان این برنامه به محل ویژه برنامه ما تشریف آوردن، جناب آقای محمد جواد توحیدی، سرگروه حوزه کودک و نوجوان مرکز تبلیغ مجازی. آقای توحیدی خدمتون عرض سلام دارم، اگر سلام ابتدایی دارید بفرمایید تا صحبتامون باشه.
سلام و عرض ادب بکنم خدمت شما و همه حضار گرامی. خیلی خوشحالم از این دعوت صمیمانه شما به این مجموعه، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آقای توحیدی، بحث کودک و نوجوان اهمیتش تقریبا بر کسی پوشیده نیست. امروز حتی بسیاری از کسانی که منتقد سیاست‌های در واقع حالا محتوایی و رسانه‌های حوزه صوت و تصویر و اینترنت هستن، در مورد کودکان معمولاً این تاکید رو دارن که باید مراقبت‌ها صورت بگیره. بفرمایید که الان ما در ایران چه وضعیتی رو داریم به لحاظ سیانت از کودک، به لحاظ سیاست‌هایی که در حوزه کودک داریم و چقدر با نیازهای جامعه اینها تطابق سنجی شده؟
بله، خب ببینید، کار کودک و نوجوان سالها و سالها توی کشور ما با عناوین مختلف در قالب‌های مختلف با روش‌های مختلف داره انجام میشه. اما از سال 1400 مرکز تبلیغ مجازی حوزه تصمیم گرفت که به صورت تخصصی در این عرصه وارد فضای مجازی بشه، چون واقعا فضای مجازی برای کودک فضای آسیبزا هست که اگر صیانت نداشته باشه. ما سال 1400 اومدیم یه نظام مسائل ترتیب دادیم، تمام معضلاتی که یه کودک باهاشون سر و پنجه نرم، دست و پنجه نرم میکنه رو پیدا کردیم از طریق 26,000 مربی مدارس امینی که در سراسر کشور داریم. این نیازها رو، این نظام مسائل رو پیدا کردیم و برای هر کدوم از اینا به کمک کارگروه مشاوره و سبک زندگی که داریم براش راهکار چیدیم و در قالب‌هایی که کودک به اونها علاقه داره براشون تولید محتوا کردیم. یکی از این قالب‌هایی که ما انجام دادیم قصه شب هست برای کودکان. بیشتر از 600 تا قصه شب توی طول این 3 سال به واسطه این کارگروه تولید شده، قصه هایی بر مبنای مسائل مهارتی و مناسبتی برای مناسبت های ملی و مذهبی توی این کارگروه تولید شده. تمام متن این قصه، صوت این قصه و حتی تصاویرش، موشن، انیمیشن، همش به واسطه هوش مصنوعی توی این کارگروه درست شده و ما تولید کردیم. این تو زمینه کودک. حالا اگه بازم توضیح بدم یا نه، باز سوال
برای اینکه حالا تا همین مرحله و مرحله به مرحله پیش بریم، یکی از نکاتی که مطرح میشه اینه که خیلی خانواده ها میگن که تا یک سنی آموزش های مذهبی و آموزش های این حوزه بهتره که به کودکان داده نشه و شما خب اشاره کردید که در این حوزه کار میکنید. شما برای پاسخ به این نوع نقد ها اولا چه جوابی دارید و خودتون چه روی کردی رو دارید دنبال؟
ببینید، اگه ما واقعا بخوایم تربیتمون رو از اسلام بگیریم و تربیت دینی بگیریم، یه همچین تفکری درست نیست، چون حضرت امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که کودکانتون رو دریابی قبل از اینکه دشمنان شما بخوان اونها رو دریابن، یا میگن که قلب کودک مثل یه زمین خالی میمونه، شما هر چی که در آن کشت بکنی همون رو درو میکنی. تفکر ما جوریه که فکر میکنیم از سن 3-4 سالگی زبان انگلیسی رو به کودک یاد بدیم. چیز اشتباهی هم نیستا، کار خیلی خوبیه. خب بالاخره یه زبون بین المللی میتونه یاد بگیره، چه اشکال داره؟ میریم سراغ زبان انگلیسی و اصلا نمیگیم خب زوده، اما برای مسائل دینی میگیم نه، فعلا زوده، فعلا دست نگهدار، فعلا بذار باشه برای یه وقت دیگه، که این تفکر اشتباه. اگر ما از لحاظ اسلام بخوایم نگاه کنیم، دستوراتی که به ما دادن، اتفاقا کودک از همون زمان رنج سنی 3-4 سال پذیرای این مسائل و مباحث دینی هست، به شرط اینکه با زبون خودش باشه.
خب این مسئله باعث نشده که مخاطبان شما کم باشند و اخشار گسترده‌ای رو در بر نگیره، یا بالاخره تعداد و زیادی از اعضای جامعه رو در بر نگیره؟ برای اینکه بتونید اونها رو جذب بکنید شما چه میکنید؟
ببینید، راهکارهای بسیار زیادی برای جذب کودک هست. کانالی ما داریم به اسم کانال کودک شاد. توی این کانال انواع سرودها، دابسمشها، عرضم به خدمتون اوروگامی و کاردستی و اینجور چیزا داریم و بیشتر کار ما در واقع در رابطه با مربیه، چون عرض کردم خدمتون ما 26,000 مربی مدارس امین داریم که 5,000 اونها در مهد امین مشغول فعالیت هستند. ما برای این مربیان که تأمین محتوا میکنیم، اونها هم به ما ایده و نظر میدن که برای ارتباط با کودک چه کاری انجام بدیم. یکی از این راهکارها مسائل جانبی جذابی که خدمتون عرض کردم برای ارتباط گیری با کودک.
خب یعنی شما هم محتوا برای کودک دارید، هم محتوا درباره کودک، این رو؟
بله بله. ببینید، ما توی 3 حوزه داریم فعالیت میکنیم: 1 کودک، 2 نوجوان، 3 مربی. ما برای مربیانمون تأمین محتوا میکنیم، برای خود کودک هم، برای خود نوجوان هم تأمین محتوا میکنیم.
خب بله راجب هر دو حوزه پس لطفاً بفرمایید.
الان مثلا ما برای نوجوان، خب طی همین چند سال اخیر شبهات بسیار زیادی توی ذهن نوجوان ها هست، هم مسائل اعتقادی هم مسائل سیاسی و مذهبی و اینها. ما یه پاسخ اجمالی و تفصیلی برای خود مربی می نویسیم که آقا شما مثلا وقتی رفتی تو مدرسه این سوال رو که از شما پرسیدن این 5 تا جواب رو داره. یه دونه جواب هم میخوایم بدیم برای خود مربی، برای خود نوجوان. اونو دیگه نمیایم براش یه متن بنویسیم 2000 کلمه شما بشین و مطالعه کن. یه انیمیشن طنز براش میسازیم، مثلا انیمیشن کی به کیه که حالا اونجا هم داره پخش میشه، برادران دو بعدی ما زحمت کشیدن. اینو ما توی 10 قسمت اومدیم تولید کردیم که آقا مثلا مسائل پهلوی، شبهاتی که در مورد نظام پهلوی هست خیلی توی ذهن نوجوانان ما پرتکراره. خدماتی که رضا پهلوی و محمد رضا پهلوی اومدن انجام دادن رو ما میایم مستند از خود کتابهای اونها می‌نویسیم و تو قالب طنز انیمیشنی خنده‌دار برای نوجوان می‌ذاریم.
خب اشاره به یه موضوعی کردید که تقریبا در جامعه ما حساسیت‌های بالایی در رابطه باهاش وجود داره و در همین سال‌های اخیر هم خب شنیدیم که بسیاری از سیاست‌های فرهنگی در این حوزه با توفیق چندانی مواجه نبودن. شما برای اینکه باز بتونید جذب مخاطب خوبی داشته باشید و دافعه ایجاد نشه برای محتواتون، چه عناصری رو در نظر میگیرید و این مستندات رو چطور کنار هم قرار میدید برای اینکه یک محتوای قابل قبول به دست اون خانواده و نوجوانش برسه؟
ببینید طبیعتاً خب اقشار زیادی دارن فعالیت میکنن، ما منکر این قضیه نیستیم، یعنی فقط ما نیستیم که تولید محتوا میکنیم، تو هم داخل کشور هم خارج کشور، هم موافقین هم مخالفین، افراد زیادی دارن تولید محتوا میکنن و قطعا از ما جذابتر خیلی افراد زیادی هستن که دارن تولید محتوا میکنن، خیلی هم محتواشون جذابه، هم از لحاظ طنز. بالاخره دست حوزه مثلا توی یه مسائلی برای طنز و اینا واقعا بسته است، یا مثلا برای آهنگ و شعر و موسیقی و موزیک و اینا واقعا یه جاهای دست ما بسته است، ولی واقعا به خاطر مثلا این که کلام حقیه، یعنی حرفیو که من میخوام بزنم حرف از من نیست، چون حرف حدیثه، حرف قرآنه، حرف سنت پیغمبره، واقعا مخاطب خاص خودش رو داره، اون قلب سلیم به دنبالش میاد و من فکر میکنم که مشتری خاص خودش رو داره.
کلید واژه مهمی رو اشاره کردید، گفتید قلب سلیم به سراغش میاد، یعنی مخاطب شما باید اول یک پیش زمینه ذهنی، به خصوص سمت خانواده، باید یک پیش زمینه ذهنی و یک پذیرندگی رو از قبل داشته باشه و بیاد سراغ محتوای شما، یا قشر خاکستری جامعه، یا قشری که ممکنه که در تعارض باشه با خیلی از آموزه‌های شما هم به سمت شما این کشش رو داره و شما تونستید این کشش رو ایجاد کنید؟
ببینید به نظر من اسلام خیلی قشنگه واقعا، یعنی احکامی که اسلام داره واقعا خیلی قشنگه، اما قشر خاکستری ما این احکام رو متوجه نیست. مثلا میاد میگه که آقا من دین من انسانیته، گفتار نیک، رفتار نیک، پندار نیک. وقتی میاد این ستاشو میگه بابا این ستا رو اسلام داره به شما میگه، میگه خب اگه اسلام هم بگه چیز خوبی داره میگه، ولی کوروش گفته. بابا اینو کوروش نگفته، اینو شما دارید از جانب اسلام میگید، که اگه اون کلام اسلام رو ببینه قشر خاکستری هم به نظر من جذب میشه.
متشکرم. ما از سومین نمایشگاه ملی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در خدمت شما هستیم به صورت زنده و تا حدود 1 ساعتی که قراره که با این برنامه در خدمتتون باشیم. در حال حاضر داریم گفتگو میکنیم با جناب آقای محمد جواد توحیدی، تا لحظاتی دیگر مهمان دیگری هم به جمع ما اضافه میشه، یک رفت و برگشت داشته باشیم، در خدمتتون هستیم.
سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا به منظور حمایت و معرفی ظرفیت ها و توانمندی های رسانه های صوت و تصویر فراگیر و همافزایی هرچه بیشتر در این زیست بوم، نمایشگاه رستا را با حضور سکوهای دارای مجوز از ساترا و معاونت های تولیدی صدا و سیما و فعالان این عرصه برگزار می کند. رسانه ها، شرکت های ارائه دهنده خدمات فناورانه، مؤسسات مالی علاقمند به سرمایه گذاری در این حوزه و مراکز شتاب دهنده در این رویداد به هماندیشی و عرضه محصولات و خدمات خود به بازدید کنندگان می پردازند. برای استفاده از برنامه های جانبی، کارگاه های مهارت آموزی و نشست های تخصصی و علمی و بخش های جذاب نمایشگاه از عموم علاقمندان دعوت می شود. سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا.
بله، صدای ما رو از سومین نمایشگاه ملی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر می‌شنویم. با ویژه برنامه رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. ما در محل قرفه هستیم که عزیزان دیگری هم حضور دارن، جوانان علاقمند برای اینکه تست گویندگی بدن. اینجا اتفاقات بسیار مهمی در جریان هستش. قرفه‌های مختلفی اومدن. در دقایق اولی برنامه خدمتون عرض کردم که قرفه هایی در این نمایشگاه حضور دارن که محصولات فیلم و سریال و محصولات هنری عرضه میکنن. قرفه های دیگری هم در این نمایشگاه دیده میشن. رسانه های حوزه اقتصاد دیجیتال و تکنولوژی های حوزه اقتصادی رو در این نمایشگاه داریم. نهادهای صنفی و علمی حوزه رسانه به ویژه رسانه های اینترنتی و صوتی و تصویری حضور پررنگی در نمایشگاه دارن. همچنین یک سری از رسانه‌های خبری که حوزه تخصصیشون بحث‌های مرتبط با بازی‌های دیجیتال، حوزه‌های در واقع تلفن همراه و تکنولوژی‌های نوین هست در این نمایشگاه هستن و یک سری از قرفه‌هایی که مرتبط هستن با برنامه‌های کاربردی تلفن‌های همراه که مخاطبان زیادی دارن، قرفه‌های ناماشنایی که حتما اگر به این نمایشگاه تشریف بیارید اونها رو میبینید، میشناسید و با محصولاتشون آشنا هستید. ما دعوت میکنیم که امروز که آخرین روز این نمایشگاه هست حتما به این نمایشگاه تشریف بیارید. تا ساعت 18 قرار هست این نمایشگاه برقرار باشه. حالا اگر تمدید هم بشه اعلام خواهد شد از طریق مجاری رسانه‌ای. اما گفتگویی که دقایق پیش داشتیم با آقای محمد جواد توحیدی به اتمام رسید. در حال حاضر در خدمت مهمان دیگری هستیم، جناب آقای حسین ترابی، سرگروه پویانمایی دو بعدی مرکز تبلیغ مجازی. آقای ترابی، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم. اگر سلامی دارید بفرمایید.
خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تبریک به مناسبت میلاد آقا پیغمبر اکرم، نبی مکرم اسلام و امام صادق علیه السلام خدمت شما عزیزان. خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای توحیدی، خب آقای ترابی، ما دقایق پیش با آقای توحیدی صحبت کردیم، شما هم تقریبا از اواسط گفتگو حضور داشتید و میشنیدید. به هر حال صحبت کردن که چه محتواهایی در این مرکز داره تولید میشه، با چه رویکردی. یه مقداری راجع به کارهای پویانمایی دو بعدیتون برامون بفرمایید.
خیلی ممنونم. ببینید، الان زبان رسانه است که با مخاطب میتونه صحبت کنه. بهترین زبان رسانه برای ارتباط با مخاطب، مخصوصا کودک و نوجوان و حتی بزرگسالان، پویانماییه. به قدری پویانمایی در دنیا موفق بوده که تونسته ارتباط بسیار خوبی رو با مخاطبای خودش برقرار کنه. امروز بعضی از پلتفرم‌هایی که دارن توضیح میکنن فیلم ها رو، میگن که اگر فیلمی باشه یا پویانمایی باشه که به کودکان و جوان ربط داشته باشه، ما بیشتر میتونیم اینترنت به فروش برسونیم، بیشتر از ما ترافیک میره. چرا؟ چون مخاطب کودکان و جوان، خب بقیه هم الزام میکنه که بیان و استفاده بکنن. الحمدلله رب العالمین در این زمینه خدا رو شکر حوض علمی هم ورود کرده و یکی از اتفاقهای خوبی که میفته اینه که و خیلی از بازدیدکننده های ما باور نمی‌کنن اینه که 0 تا 100 پویانمایی که ما داریم انجام میدیم در مرکز تبلیغ مجازی طلبه ها دارن انجام میدن، یعنی از سناریو، فیلم نام نویسی، دوبله، انیماتور، سوپروایزر، کارگردان، تدوین، صداگذاری، همه نفرات تمام طلبه هستن. این یکی از شگفتی های بازدیدکننده های ما هست وقتی بهشون میگیم که این پویانمای دو بودی یا سه بودی رو طلبه ها ساختن، خیلی براشون شگفت آوره. مگه میشه چنین چیزی؟ شاید میگم مثلا بخشی از این رو شما بتونی بسازید، ولی واقعا همه شو میگیم بله، همه شو ما میسازید،
کار فنی رو هم که
همه چیز
در واقع حوزه‌های نرم افزاری و کارهای
همه چیز
تدوین و کار فنی هم
همه
از در واقع طلبه ها رو
میسازید. آره.
اما این ترابی، حالا که نکته ای که مطرح میشه اینه که به هر حال حوزه علمیه نمایندگی میکنه از نهاد دین در جامعه و رویکردهای خاص خودش رو هم داره، در جامعه هم نگاه های مختلفی نسبت بهش وجود داره و ممکنه که دیگر نهادها یا نمایندگان دیگر نهادها هم نسبت بهش رویکردهای متعارضی داشته باشن، هم رویکردهای همراه هم رویکردهای متعارض. شما در این فضا که در واقع فضای رقابتی هست، حوزه های تولید محتوا، پویانمایی و کارهای این چنینی، چطور با این مسائل کنار میایید و چطور خودتون رو در این بازار گسترده وفق میدید برای اینکه بتونید مخاطب خودتون رو جذب کنید؟
ببینید، در درجه اول تعامل. طرف مقابل ما وقتی تعامل رو در ما ببینه مطمئنن مشتری میشه، مطمئنن دوست داره تعامل کنه با ما. ما برخی از هنرمندامون رو که میان اینجا به نمایشگاه سر میزنن میاریم تو غرفمون، ازشون حمایت میکنیم، براشون هم تعجبه، حوزه علمیه توجه به ما داره، طلاب ما رو میبینن میگیم بله ما تماما رصد میکنیم شما رو. و وقتی این تعامل اتفاق میفته اون موقع علاقمند میشن که با ما همکاری کنن، نه فقط هنرمندان، بسیاری از نهادها. اول اینکه خیلی از نهادها نمیدونن اصلا حوزه علمیه در این مسیر ورود کرده، اطلاع ندارن. دلیل این که اصلا ما میایم نمایشگاه، الان 3 سال نمایشگاه داره برگزار میشه، یکی از مرکزهایی که میگه من باید 100% تو نمایشگاه حضور داشته باشم همین مرکز مدیریت حوزه علمی قم. چرا؟ چون خیلی ها خبر ندارن، طلاب رو فقط در منبر مثلا خلاصه میکنن. وقتی میایم تو نمایشگاه و نهادهای دیگه میان با ما ارتباط برقرار میکنن، تعامل خوب ما رو میبینن، خودشون اصلا از ما درخواست میکنن. ما همین تو این 2-3 روز اخیر نزدیک به 10 تا 15 مورد از نهادهای مختلف اومدن از ما پویانمایی میخواستن که براشون تولید کنیم. این یعنی چی؟ یعنی اعتماد دارن. از طرفی یه امتیازی ما داریم که این امتیازه باعث میشه که خیلی ها دوست داشتن با ما همکاری بکنم، اونم دغدغه است، دغدغه اجتماعی، دغدغه سیاسی، دغدغه فرهنگی، دغدغه مردمی. ما باید صدای مردم باشیم دیگه، نه غیر از اینه. چون این دغدغه رو در ما میبینن، از طرفی کارشکنی هم در ما نمیبینن،
بله،
به ما اعتماد میکنن. اتفاقا خیلی ها دوست دارن با ما همکاری بکنن.
خب بازار شما یه بازار رقابتی هست یا یک بازاری که انحصارهای خاص خودتون رو داره؟
ببینیم، ما تولید کننده هستیم، چون بخش خصوصی هم نیستیم رقابت نداریم، ولی تو بحث اینکه انتشار بدیم چرا رقابت داریم، تو بحث اقتصادش رقابتی نداریم.
خب اقتصاد شما چطور تامین میشه؟ چطور تونستید که تو این بازار خودتون رو به هر حال پیش ببرید؟
خدمت رو عرض کردم، ما بخش خصوصی نیستیم،
یعنی بودجه هایی رو دریافت.
ما طلاب هستیم زیر نظر حوزه علمی قم.
بله.
حوزه علمی قم برای طلبایی که در این مسیر دارن فعالیت انجام میدن به اینها میگن چی؟ مبلغین. برای مبلغین یه